فرمودیم که چون عیسی مسیح کفاره گناه شد، خدا می تواند عادل باشد و عادل به حساب بیاورد کسی را که به عیسی مسیح ایمان آورده باشد. لذا بسیار حائز اهمیت است که بدانیم خدا برای عادل به حساب آوردن انسان چه کاری انجام می دهد. برای اینکه انسان بتواند به حضور خدا بیاید، باید از نظر خدا وضع و موقعیت 100% عادلانه و عاری از گناه داشته باشد. هر نوع اتهامی به عدالتی علیه شخص او را از دیدار خدا باز می دارد. وقتی خدا کسی را عادل به حساب بیاورد، وسیله لازم برای ایستادن در حضور خود را نیز که همانا موقعیت کاملا عادلانه است برایش فراهم می کند. عادل شمرده شدن چیزی فراتر از عفو و آمرزش گناه است. عفو جنبه منفی دارد و مربوط به کیفر تجاوز و تخطی می باشد. عادل شمرده شدن مثبت است و آدمی را شایسته بودن در پیشگاه خدا می گرداند. تفاوت بین عفو نمودن و عادل به حساب آوردن به وسیله وقایع مربوط به توطئه نژادی و نظامی که در چند دهه گذشته تمام دنیا را تکان داد به تصویر کشیده شده است.
دوستان عزیز، آیا می دانید که تمام خطاها بخشیده شده است؟ چون انسان گناهکار و مجرم است، لازم است خدا اول گناهان او را ببخشد. در رساله کولوسیان فصل 2 آیه 13 گفته شده که این عفو و آمرزش مربوط به نجات و رستگاری و آمرزش همه خطاها می باشد. این آمرزش خطایا با بخشیدن گناه فرزندی که نسبت به پدر آسمانی مرتکب می شود فرق می کند. آمرزش خطا یک عفو قضایی است که بدان وسیله اعلام می گردد که شخص گناهکار از تمام خطاها و جرائمش تبرئه و آزاد شده است. وقتی او به پای صلیب می آید، یک بار و برای همیشه آمرزیده می شود. خدا هرگز گناه را کوچک نمی شمرد. بخشش او فقط یک عمل توأم با مدارا و ملایمت نیست که از مجازات نمودن بگذرد، مثل دو نفر که همدیگر را می بخشند. چون عیسی مسیح جریمه گناه را پرداخته است، بنابراین خدا فقط بر همین اساس می بخشد. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: زیرا که مسیح برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد. زیرا بدون ریختن خون آمرزش نیست. بخشش خدا فدیه می‌طلبد. پولس رسول می‌گوید که خدا به خاطر مسیح می‌بخشد و این مستلزم رعایت عدالت خدا می‌باشد. چون مسیح مرد و به این طریق کیفر گناه را پرداخت، اگر کسی او را به عنوان کفاره گناهانش قبول کند ولی خدا وی را عفو ننماید، عادلانه نخواهد بود. اگر یک قاضی برای جرمی مجازات زندان در نظر بگیرد و یا جریمه ای تعیین کند ولی شخص سومی آن مجازات را بر عهده خود بگیرد و جریمه را بپردازد، پس از پرداختن جریمه اگر قاضی آن شخص مجرم را زندانی کند، دور از عدل و انصاف خواهد بود. از آنجا که آمرزش خدا مستلزم عدالت اوست، گفته شده که آمرزش او بر حسب دولت فیض او می باشد. این چنین هم هست، چون که این محبت خدا بود که پسر خود را فرستاد و توسط فیض خدا بود که او به خاطر همه انسانها ذائقه موت را چشید. توجه کنید، این نه تنها بر حسب فیض بلکه بر حسب دولت فیض اوست. عفو و آمرزش خدا حد و حدودی ندارد، هم رایگان است و هم کامل. کامل بودن عفو و آمرزش در عهد جدید در مقایسه با عفو و آمرزش گناهان مؤمنین در عهد عتیق مشهود است. در ایام عهد عتیق آمرزش و رفع گناه از گناهکار توسط قربانی به انجام می رسید. این قربانی ها گناهانشان را به طور کامل رفع نمی کرد. مراسم قربانی کردن هر سال برای یادآوری گناه اجرا می شد. در رساله عبرانیان فصل 10 آیه 4 می خوانیم: زیرا محال است که خون گاف ها و بز ها رفع گناهان را بکند. و در یوحنا فصل 29 آیه 1 اشاره بر این دارد که اما بره خدا گناه را کاملا رفع می کند. و آنانی که یک بار برای همیشه توسط این قربانی از گناه پاک شده اند تا ابد کامل گردیدند، که منظور از قربانی همان عیسی مسیح می باشد. این یک بخشش کامل و تغییر ناپذیر گناه می باشد که خدا به شخص ایماندار در حضور خود چنان مقام و موقعیتی کامل و تمام عیار می بخشد که گویی هرگز آلوده گناه نشده است. اتفاقی که سالها قبل رخ داد این موضوع را به طور زیبایی به تصویر می کشد. یک زوج که تازه ازدواج کرده بودند، عده‌ای از خانواده‌های خود را برای صرف نهار در روز یکشنبه دعوت کرده بودند. مهمان‌ها دور یک میز نهار خوری نشسته بودند. همه سعی می‌کردند خوشحال و سرحال باشند. وقتی خانم جوانی غذای مقوی پوره سیب زمینی را تعارف می‌کرد، بر حسب اتفاق کاسه از دستش لیز خورد و محتوایش روی سفره سفید و بسیار تمیزی که روی میز پهن شده بود ریخت و یک لکه قهوه‌ای رنگ بزرگ بر روی آن باقی گذاشت. خانم میزبان سریع و ماهرانه سیب زمینی را پاک کرد و یک دستمال سفره روی آن لکه پهن کرد و خوردن غذا ادامه یافت. آن دستمال سفره لکه ایجاد شده را برطرف نکرد، فقط موقتاً آن را پوشاند تا خوردن غذا ادامه یابد. برای آن خانم جوان که پوری سیب زمینه را ریخته بود، دستمال سفید همیشه یادآور آن اتفاق بود. لذا قربانی‌های عهد عتیق تمام گناهان قوم یهود را می پوشاند، اما این عمل یادآوری دائمی گناه بود. روز بعد از مهمانی سفره شسته شد و لکه آن برطرف گردید. بنابراین گناهان ایمان آورندگان با خون قربانی عیسی مسیح شسته شدند. دیگر دستمال سفره‌ای برای یادآوری گناهان وجود ندارد. از این موضوع روشن می‌گردد که وقتی خدا با مسئله گناه شخص نجات نیافته برخورد می‌کند، از او نمی خواهد که گناهان خود را کنار بگذارد و در آینده درست زندگی کند. انجام این کار برای هیچ کس مقدور نیست. علاوه بر این هنوز مسئله گناهان گذشتهش به طور کلی حل نشده است. خیر، خدا منصفانه و به طور کاملی هر گناهی را می آمرزد. چون که عیسی مسیح کفاره گناهان را پرداخته است و آنچه از شخص نجات نیافته می خواهد انجام دهد، این است که اعتراف نماید که گناهکار است و عیسی را که کیفر گناهان را بر خود تحمل نموده است، بپذیرد. آنچه که هر کس می تواند انجام دهد تا از عفو و آمرزش خدا برخوردار شود، همین است.
در تمام قرون و اعصار، انسان همواره تلاش نموده است خود را در حضور خدا توجیه و تبرئه نماید. او کوشیده است عدالتی به دست بیاورد که مقبول خدا باشد. وقتی انسان چنین کاری می کند، کار او اعتقاد به عدالت خودش محسوب می شود، نه عدالتی که خدا تدارک دیده است. در واقع خود را عادل شمردن نمی تواند کسی را نجات بدهد. اسرائیلی های زمان پولس می خواستند عدالت خود را ثابت کنند. آنها حتی برای خدا غیرت داشتند، ولی به خاطر این کار نجات نیافتند. آنها خیلی مذهبی بودند، روزه می گرفتند، نماز خود را طول می دادند، همه اعیاد مذهبی را نگاه می داشتند، در معبد عبادت می کردند. دلیل این که آنها نجات نیافتند این بود که در تمام کارهایی که انجام می دادند، سعی می کردند عدالت خود را ثابت کنند که مورد قبول خدا نبود. امروزه هم انسان تلاش می کند عدالتی برقرار نماید که به خیال خام خودش مورد قبول خدا واقع خواهد شد. او میکوشد از الگوی عیسی مسیح پیروی نماید و به آنچه که در موعظه بالای کوه بیان داشت گردن نهد. او نهایت سعی خود را میکند تا مطابق هر آنچه که وجدانش به او میگوید زندگی کند. بعضی ها به کلیساها میروند، تعمید میگیرند، نماز میخوانند و در تمام کارهای مذهبی و بشردوستانه شرکت میجویند. با اینکه هر کدام از این اعمال در جای خود نیکو و ارزشمند هستند، ولی آنها به هیچ وجه جای عدالتی را که برای راه یافتن به حضور خدا مورد نظر است نمی گیرند. بعضی ها خیال می کنند که خدا دفترهایی در زیر بغل دارد و تمام اعمال نیک و بد آدمها را در آنها یادداشت می کند تا روز بازخواست مطابق آن یادداشت‌ها به اعمالشان رسیدگی کند. خدا آن اعمال را در ترازو می گذارد و آنها را می سنجد. اگر اعمال نیک سنگین تر از اعمال بدشان بود، مورد قبول خدا واقع خواهند بود. این کار نمی تواند روش بازخواست خدا باشد، چون او از هر لحاظ طالب کمال است. در مورد اعتقاد به عدالت شخصی، اشیاء نبی می گوید همه اعمال عادله ما مانند لطه ملوث می باشد. در اینجا گفته شده لطه ملوث و آن اشاره به لباسهایی است که جزامی ها می پوشیدند که آلوده و پر از ویروس جزام بود. چنانکه جزام نمونه و تصویر کاملی است از گناه، تمام عدالت و اعمال نیکوی انسان هم به وسیله گناه آلوده و نجس شده است. آنچه که انسان انجام می دهد، به جای اینکه با اتکا و توکل به خدا انجام دهد، با اعتماد و اتکا به خود انجام می دهد. چنانکه خواهیم دید، اصل و ماهیت گناه همین است. عده‌ای دیگر هستند که فکر می کنند چون شریعت مخصوصاً ده فرمان توسط خدا اعطا گردیده، رعایت آن موجب می شود که موقعیت ویژه و عادلانه‌ای برایشان ایجاد گردد تا به حضور خدا راه یابند. این هم امکان ندارد، چون خدا طالب عدالت محض و کمال مطلوب می باشد و انسان به هیچ وجه قادر نیست شریعت را تمام و کامل انجام دهد. اگر در یک قسمت بلغزد، آن وقت ملزم به رعایت همه می باشد. یعقوب در رساله اش می گوید زیرا که هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزء بلغزد، ملزم همه می باشد. مدت 4000 سال بشر ثابت کرده است که از وی بر نمی آید عادل باشد. هم کلیمی ها و هم مردمان غیر یهودی هر دو ثابت کردند که زیر بار گناه می باشند. هیچ شخص عادلی پیدا نمی شود. شریعت هر دهانی را در حضور خدا بسته است. خدا از انسان عدالت و انصاف می طلبد، ولی انسان در برابر این خاص خدا عاجز مانده است. هر انسانی که به دنیا آمده است نتوانست از زندگی کامل و بی عیب و نقصی داشته باشد.
هیچ یک از اعقاب آدم نتوانستند زندگی عادلانه مورد قبول خدا داشته باشند. پسر خدا به این جهان آمد و شکل حقیقی انسان به خود گرفت و آنچنان زندگی کرد که مورد قبول بود. او تمام احکام شریعت خدا را دقیقاً به جا آورد و به این طریق عدالت مقبول خدا را آشکار ساخت. از اینکه زندگی زمینی عیسی پسندیده خدا بود بحثی نیست. او نزدیکی‌های پایان عمرش 3 نفر از شاگردان خود را با خود برداشته به بالای کوهی بلند برد و آنجا مقابل چشمان حیرت زده ایشان قیافه‌اش عوض و نورانی شد. در آنجا حضرت موسی به عنوان نماینده شریعت و الیاس به عنوان نماینده انبیا نزد وی ظاهر شدند. در حضور این دو شاهد خدا از میان ابر بانگ برآورد و فرمود این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. این بیانیه آشکاری بود مبنی بر قبول خدا واقع شدن زندگی عیسی در روی زمین و تأیید آن. در اینجا کسی بود که گناه نکرد و از جلال خدا قاصر نیامد و او عیسی مسیح بود. او تماماً عادل بود و نمایندگان شریعت و انبیا گواه بر عدالت وی بودند. تمام مردم دنیا در حضور خدا مجرم و خطاکارند. کلام خدا نشان داده است که هیچ کس نمیتواند به وسیله اعمال خودش عادل به حساب آید و در دادگاه عدل الهی تبرئه شود، جز به وسیله خدا که در شخص عیسی مسیح در روی این کره خاکی مثل انسان زندگی کرده و عدالت مقبول خیش را آشکار ساخت. اینک این عدالت به همه اهدا می گردد و ایمان آورندگان را به ردای عدالت ملبس می سازد. دوستان عزیز، این را بدانید که به وسیله فیض و نه به وسیله اعمال عادل شمرده شده ایم. کتاب مقدس صریحاً اعلام می‌دارد که انسان هر کاری انجام دهد نمی‌تواند عدالت را به دست بیاورد. گفته شده که عدالت مورد نظر به حساب تمام کسانی گذاشته می‌شود که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. پس نتیجه می گیریم که انسان بدون اعمال شریعت فقط محض ایمان عادل شمرده می شود. اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل می شمارد، ایمان و عدالت محسوب می شود. بنابراین آدمی مجاناً به وسیله فیض خدا عادل به حساب می آید. عادل شمرده شدن به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است امکان پذیر می باشد. زیرا همانطور که قبلاً توضیح داده شد، او کفاری گناه شد و خداوند می تواند شخص گناهکار را بر اساس کفاره مسیح عفو نماید و عدالت کامل عیسی مسیح را به حساب او بگذارد. وقتی خدا گناه انسان را به حساب عیسی مسیح گذاشت، او واقعا گناهکار شناخته شد و مانند یک گناهکار مرد. وقتی خدا عدالت را به حساب ایماندار می‌گذارد، او واقعا و تماما عادل شمرده می‌شود و مطابق عدالت خدا زندگی می‌کند. در دوم قرنتیان فصل 21 آیه 5 چنین می‌خوانیم: او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. فقط عدالت آماده شده و کامل الهی به ما اجازه ورود به حضور خدا را خواهد داد، نه عدالت ناقص و معیوب ساخته ی انسان. چون خدا عدالت مسیح را به حساب کسی می گذارد که ایمان می آورد، لذا او اجازه ورود به بهشت را می یابد. پتروس دم دروازه بهشت نایستاده است تا از مردم بپرسد که برای ورود به بهشت چه اعمال نیکی انجام داده اند. عدالت خدا که عیسی مسیح است تنها گذرنامه و روادید معتبر انسان برای ورود به بهشت می باشد و کسی که آن گذرنامه را دریافت می کند مطمئن است که حتما وارد بهشت خواهد شد. زیرا دیگر هیچ اتهامی بر چنین شخصی وارد نیست. در رومیان فصل 8 آیه 33 می خوانیم: کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ پس عادل شمرده شدن یعنی دادن عدالت مسیح به کسی که به او ایمان می آورد و شایستگی های مسیح را به حساب او گذاشتن. این امر به شخص ایماندار حق می دهد که به پیشگاه خدا راه یابد و در این خصوص شایستگی خود انسان کوچکترین تأثیر و دخالتی در آن ندارد. قدوسیت خدا ایجاب کرد که انسان برای تقرب به او عادل شمرده شود و محبت او آن را میسر و مهیا گردانید. کتاب مقدس اصطلاح عادل شمرده شدن را کاملا شرح می دهد. در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 23 با این کلمات توضیح داده شده است: و خداوند خدا رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. آدم و حوا گناه کرده بودند. آنان برهنه در حضور خدا ایستادند و تحت داوری شریعت نفس گرفتند. خدا با کشتن حیوان بیگناهی از پوست آن برای آدم و حوا پوشش تهیه کرد و با پوشیدن این رختها شایستگی ایستادن در حضور خدا را پیدا کردند. توجه کنید که خدا پوشش تهیه کرد. آدم و زنش در این مورد به هیچ وجه کاری از دستشان بر نیامد. خدا به آنها رخت پوشانید. آنها حتی نتوانستند خودشان رخت‌ها را بپوشند. ایشان در قبال رخت‌ها چیزی به خدا ندادند. برای پوشش گناه بشر ایجاب می‌کرد که شخص سالس بیگناهی بمیرد. این رخت‌ها فقط بعد از آنکه آدم همسرش را حوا نامید تهیه شدند، چون او مادر جمیع زندگان است. با این کار آدم نشان داد که به وعده خدا ایمان دارد که ذریت زن یعنی عیسی سر یا قدرت مار را در هم می‌کوبد. در اینجا تمام عوامل عادل شمرده شدن وجود دارد. خدا رختی از عدالت تهیه می‌کند و با آن تمام کسانی را که به عیسی ایمان می‌آورند و او را تنها کسی می‌دانند که قادر است آدمی را از گناه برهاند می‌پوشاند. انسان در عوض این پوششی که خدا برایش فراهم کرده نمیتواند چیزی بدهد و خودش هم یارای پوشیدن آن را ندارد. تنها مرگ شخص ثالثی که معصوم و بیگناه باشد، یعنی عیسی مسیح، این امکان را به وجود می آورد که انسان عادل شمرده شود.